ایران را بشنویم. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
جستجوی زندگی در میان طبیعت نویسنده الهام رفیعی بازیگران رضا عمرانی مهرخ افضلی صفا آقاجانی کرامت رودساز شهین نجفزاده مهرداد مهماندوست رامین پوریمان کارگردان نورالدین جوادیان افکتور محمد رضا قبادیفر صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت چهارم
شنوندگان عزیز سلام در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج به خاطر بیماری آسم تصمیم می‌گیرد به همراه همسر و پسرش سامان برای زندگی از تهران رفته و به باقی نقل مکان کند که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار به ارث رسیده. اما اسفندیار که به خاطر تقسیم این باغ و وصیت پدر با ایرج اختلاف دارد سعی می‌کند مانع از شروع زندگی جدید آنها شود. تا اینکه روزی او با شنیدن نقشه های ایرج و سامان برای بهره برداری دوباره از باغ عصبانی شده و به خاطر این کشمکش های طولانی دچار حمله قلبی می شود. دوستان حالا از شما دعوت می کنم ادامه نمایش را بشنوید.
الو سلام آرشم خوبی مامان؟ ای بد نیست نه ازم فعلا مرخصش نمی کنن خیلی خوب نه ازم نه فعلا خداحافظ
شهنش خانوم
سلام عمو جان
سلام
عمو جان من که تلفنی گفتم خودتونو به زحمت نندازین
زحمت چیه شهناز خانوم من وقتی خبر سکته اسفندیار رو شنیدم خیلی ناراحت شدم گفتم هر طور هست بیام بیمارستان ببینمش
لطف کردین اتفاقا الان خوابه
اسفندیار مگه مشکل قلبی چیزی اخیرا داشته
نه والا اون اصلا کاری با دوا و دکتر نداشت
خب پس حتما از هرس و جوش بوده
وای بله عمو مجید ناراحتی و استرس به این روزش انداخت
آره آره خوب یادم میاد اسفندیار از همون کوچیکیشم اخلاقش تون بود همیشه هم همه چی رو بزرگ میکرد و هرس میخورد
نه خیر عمو جان نفرمایید اسفندیار رو دیگران هرس میدن این مدت هم اگه ایرج خان سر به سرش نمیذاشت این اتفاقا نمیافتاد والا
ایرج؟ آخه ایرج اهل این کارا نیست
یعنی میفرمایین من دروغ میگم
نه 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 فقط هیچی هیچی حالا خودت برام بگو ببینم جریان چی بوده
همون داستان قدیمی دیگه منتها این دفعه مشکل بزرگتره ایرج هم پرتوقع‌تر
خب برام تعریف کن دختر
چی بگم عمو جان موضوع سر باغ دیگه شما که در جریان اختلاف اسفندیار و ایرج هستین
بله بله از همون اولم به جفتشون گفتم این جنگ و اختلاف بی خودیه
دست شما درد نکنم یعنی این که اسفندیار به اندازه ایرج از اون باغ حقشو میخواد حرف بی خوده.
من خودم یکی دو بار که ایرج و بابای خدا بیامرزش برای کمک مالی به اسفندیار صحبت میکردن اونجا نشسته بودم.
نه خب شاید اون چیزایی که شما شنیدین فقط در حد حرف
نه دیده. عزیز من نه، من خوب یادم میاد ایرج برای اینکه اسفندیار از مخمصه در بیاد داوطلب کمک به برادرش شده بود.
چه کمکی چه چیزی؟ اسفندیار همیشه رو پای خودش بوده، الانم هر ثروتی داره به خاطر زحمتایی که توی این 30-40 ساله یه تنه کشیده.
دخترم من که منکر سعی و تلاش اسفندیار نیستم عزیزم، منتها حرفم اینه که داداش خدا بیامرز من حتما پیش خودش یه حساب و کتابای کرده که تصمیم گرفته باقو اینطوری بین بچه هایش تقسیم کنه.
نه خیر عمو جان، نه خیر. ایرج چون ادای آدم های مظلوم رو در می آورد و خودش رو در ظاهر علاقه من به اون باغ نشون میداد، سهم بیشتری نصیبش شد.
کمکایی که ایرج توی باغ داری به باباش میکرد از روی علاقه بوده نه منفعت طلبی. ایرج از همون زمانم که داداشم اونجا رو خرید اون باغ و درخت ها و طبیعت شما رو دوست داشت، همراهیش هم به باباش واسه همین بوده.
ما که مثل شما فکر نمی کنیم، حرفامون هم همینطوری بیدلیل هم نیست.
ببینم اصلا اسفندیار چیزی از کمک‌های مالی ایرج میدونه؟
نه، مادرشم تا چند باری به من گفته ولی به نظر من حرفی که سند و مدرکی براش نیست ارزش مدرک کردنم نداره.
خب آخه این که نمیشه، شاید اگه اسفندیار از این موضوع با خبر بشه این اختلاف چندین و چند ساله تموم بشه.
نه چون من این حرفا رو قبول ندارم. این چیزی که شما میگین اگه درست بود مطمئنن خود ایرج خیلی سال قبل بوق دستش میگرفت و واسه منت گذاشتن سر اسفندیار همه عالم و آدم رو خبر میکرد.
خیلی خوب باش، حالا من هرچی میگم که شما نظر خودتون رو داری، ولی به نظر من این راهی که شما در پیش گرفتین راه درستی نیست.
عمو جان شما این حرفا رو به ایرج خانم میگین؟
من ایرج ببینم بهش میگم خودش بشینه با برادرش حرف بزنه و حقایقو بگه.
نه خیر، خواهش میکنم این کارو نکنین که آخرش همه این ناراحتی جون شوهر منو میگیره.
من که الان حرفی به ایرج نمیزنم، میگم بعد ها که اسفندیار حالش خوب
نه خوده. نه نه اون موقع هم نگین، ما بالاخره خودمون یه جوری اختلافو حلش میکنم.
باش هر طور میل شماست، اگه شما منظورتون اینه من حرف نزنم نمیزنم.
من فقط نگران حال اسفندیارم عمو جون، میدونم با مطرح شدن دوباره این صحبت ها وضعیتش به هم میرسه.
خب متوجه شدم عزیزم، حالا اگه اشکالی نداره میشه من یه سرکی تو اتاق بکشم ببینم اسفندیار بیداره یا نه؟
خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید.
متشکرم عزیزم.
سلام. سلام زنده دوش.
سلام.
سلام اسفندیار، نمیخوای رو تو برگردونی؟
ایرج خان پیغام من به گوشتون نرسیده که اینجا تشریف آوردین؟
جانس خانم اسفندیار برادر منه، مگه میشه خبر بیماریش به من برسه و من دیدنش نیام؟
اسفندیار دیگه با شما صحبتی نداره، من اینو به مادرتونم گفته بودم.
آره اسفندیار، یعنی تو حتی نمیخوای با من حرف بزنی؟
تو اومدی اینجا که چی بگی؟ شنیدی؟ شنیدن این خبر که قبلم داشتی واسه همیشه از هر کدوایی میستاتی برات بس نیست؟
این چه حرفیه؟ خدا میدونه من مسیر شمال تا تهران با چه حالی اومدم، تو راه همش دلم شور تو رو میزن.
شما اگه دلتون شور میزنه حرفایی که نباید بزنین و نگین، کاری هم که نباید بکنین نکنین تا برادرتون به این روز نیفته.
منظورتون چیه شهناز خانم؟
منظور من روشنه ایرج خانم. خود شما میدونین تا حالا چه بلاهایی سر این یه دونه برادرتون آوردین.
مگه من چیکار کردم؟
ایوا شما اجازه دادین برادرتون جلوی همه تحقیر بشه، گذاشتینش خورد بشه، گذاشتین حقش پایمال بشه.
خدا ای خدا، بازم تکرار همون حرفای گذشته.
بله بله، خب اصلا همه مشکل ما با شما همون مسائل قدیمیه.
شهناز خانم خدا شاهده، من میخواستم توی این مدت این مسئله رو برای همیشه تمومش کنم. باور کنین شب و روز به تمام اتفاقایی که توی این سالا بین ما گذشته فکر میکردم.
خب چه فایده؟ فکر میکنی اینا قلب شکسته برادرتو بند میزنه؟
اسفندیار داداش، به خدا تو اشتباه فکر میکنی. همه چی اونطوری که به گوش تو رسیده نیست والا.
ببینم، یعنی ادعای مالکیت شما هم درست نیست؟
کدوم ادعا؟
شما بدون رضایت برادرتون پاشدین رفتین تو زمین و خونه نشستین که قانونن دو دنگش مال ایشونه.
شهناز خانم، شهناز خانم، من اون روز که اسفندیار بهم زنگ زد گفتم من سهم اسفندیار رو جدا میکنم. اصلا اگه میخواد میتونیم زمین هم قسمت بندی کنیم و مرز بکشیم تا خیالش راحت باشه.
حسار کشی اون دو دونت واسه ما فایده ای نداره.
خب شما بگیم من چی کار کنم؟ اصلا خود تو بگو داداش.
من از تو هیچی نمیخوام، هیچ.
اسفندیار تو تنها برادر منی، من دیگه نمیتونم باره این همه ناراحتی و دلخوری رو به دوش بکشم.
خیلی خب، خیلی خب، پس به این یه خواهش من گوش کن.
هرچی دلت میخواد بگو.
شما سر تقسیم اون زمین به اندازه کافی منو کوچک کردین. این شایعه کمک مالی رو دیگه سر زبونا ننداز خواهشن.
چی؟ کی همچین چیزی به تو گفته؟
مامان همین امروز مادر پای تلفن بهم گفت، میگه همون مجیدم در جریانه.
آش من
گوش کردی چی گفتم یا نه؟
اسفندیار من هیچ وقت نمیخواستم تو متوجه این قضیه بشی، ولی انگار.
ولی چی؟ یه داستان تازه سرهم کردین؟ حالا ناراحتی که چرا به گوش من رسیده؟
این چیزایی که به گوش تو رسیده داستان نیست. اجازه بدین شانس خانم، اجازه بدین حالا که کار به اینجا کشیده منم حرفمو بزنم.
بله بفرمایید.
قضیه این کمک مالی مال زمانیه که داداش تو به فکر افتاده بودی یه جایی رو به عنوان کارگاه را بندازی. اون موقع از بابا خواسته بودی کمکت کنه، منتها بابا دستش تنگ بود و نمیتونست به سرمایه بده. خب یه روز که بابا این مسئله رو به من گفت، من بهش پیشنهاد کردم پس اندازی رو که جمع کردم و پول وامم رو بدم به تو، منتها باش یه شرط گذاشتم. شرط کردم هیچ وقت بهت نگه این پول من بوده.
برای چی؟
خب دلم میخواست اسفندیار فکر کنه این پول از طرف باباست. اینطوری هم بابا جلوی اون احساس شرمندگی نمیکرد، هم اسفندیار به خاطر حمایت بابا خوشحال میشد.
یعنی شما همینطوری بدون هیچ انتظاری پولتون رو دادین به اسفندیار رو نخواستین صداشم در بیارین؟
بله شمس خانم، بله، این چیزی که میگم عین حقیقته. بابا هیچ وقت نمیخواسته در حق تو بی‌عدالتی کنه. حالا اگه همه این دلایل بازم واسط کافی نیست، من همینجا جلوی هر دوتون میگم اگه تو میخوای من حاضرم یه بخش از سهم خودم رو به نام تو بکنم تا باغ به طور مساوی بینمون تقسیم بشه. هنوزم حرفی نداری؟
میخوام تنها باشم. میرد میشه بری؟
خیلی خوب، فقط اینم به عنوان حرف آخر میگم و میرم. من تا مرخص شدن تهران میمونم. میخوام اگه راضی باشی و حالت بهتر باشه ببرمت شمال.
شما؟
آره شهناز خانم، من هر وقت که شما بهم خبر بدین آمادم. من مطمئنم اومدن شما به اون باغ هم حال داداشمو بهتر میکنه، هم حال همه ما رو. حالا با اجازه خداحافظ داداش. تصمیم تو گرفتی؟ بهم زنگ بزن.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام الف میخوانم، پی قدقامت موج. کعبه هم بلده به آب، کعبه هم زیر عقاقی هاست، کعبه هم مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. حجر الاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفسی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم، پرده هم بی جان است، خوب میدانم حوز نقاشی من بی ماهی است. پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها، پشت دو برف، پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی، پدرم پشت زمان ها مرده است. پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود، مادرم بیخبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد. پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند. مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی؟ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی میکرد، تار هم میساخت، تار هم میزد، خط خوبی هم داشت.
با
باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه، باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز میجویدم در خواب، آب بی فلسفه میخوردم، توت بی دانش میچیدم، تا اناری ترکی برمیداشت دست فواره خواهش میشد، تا چلوی میخواند سینه از ذوق شنیدن میسوخت، گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره میچسبانید، شوق میآمد دست در گردن حس میانداخت، فکر بازی میکرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود، یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود. طفل پاورچین دور شد، کم کم در کوچه سنجاقک ها بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون، دلم از غربت سنجاقک پر. من به مهمانی دنیا رفتم، من به دشت اندوه، من به باغ عرفان، من به ایوان چراغانی دانش رفتم. رفتم از پله مذهب بالا تا ته کوچه شک، تا هوای خنک استغنا، تا شب خیس محبت رفتم. من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق، چیزها دیدم در روی زمین. کودکی دیدم ماه را بو می کرد، قفسی بیدر دیدم که در آن روشنی پر پر می زد، نردبانی که از آن عشق می رفت به بام ملکوت. من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید، ظهر در سفره آنان نان بود، سبزی بود، دوری شبنم بود، کاسه داغ محبت بود. من گدایی دیدم در به در می رفت، آواز چکاوک می خواست و سپوری که به یک پوسته خربزه می برد نماز. بره ای را دیدم باد بادک میخورد، من اولاغی دیدم یونجه را میفهمید، در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر. شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن میگفت شما. من کتابی دیدم واژه هایش هم از جنس بلوغ، کاغذی دیدم از جنس بهار، موزهی دیدم دور از سبزه، مسجدی دور از آب، سر بالین فقیه نومید کوزهی دیدم لبریز سؤال، قاطری دیدم بارش انشا، اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال، عارفی دیدم بارش تننها یاهو. من قطاری دیدم روشنایی می برد، من قطاری دیدم فقه می برد و چه سنگین می رفت، من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت، من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه آن پیدا بود. کاکل پوپک، خالهای پر پروانه، عکس قوکی در حوض و عبور مگس از کوچه تنهایی، خواهش روشنه گنجشک وقتی از روی چناری به زمین می آید و بلوغ خورشید و هماغوشی زیبای عروسک با صبح. پله هایی که به گلخانه شهوت می رفت، پله هایی که به سردابی الکل می رفت، پله هایی که به قانون فساد گل سرخ و به ادراک ریاضی حیات، پله هایی که به بام اشراق، پله هایی که به سکوی تجلی می رفت. مادرمان پایین استکان ها را در خاطره شد می شست.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه